چند کتاب تلطیف کننده روح را نمی‌خوانیم، همان حافظ و مولوی و خیام خودمان را. مگر فرصت می‌کنیم عزیز من؟ ما حتی فرصتی برای ایستادن در صف نان و شیر هم نداریم. میدانم میدانم، اما در این معرکه شیرانان به من بگو جای عشق کجاست؟ آن جای بسیار بسیار کوچک بی‌نهایت بزرگی که عشق می‌خواهد کجاست؟ همان جایی که اگر یک نفس خالی بماند خاطره شتابان و سیال آن را پر خواهد کرد، کجاست؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
عزیزم، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. ممنونم که برنامه های نمایش رادیو نمایش رو گوش میکنید و امیدوارم نظرها و پیشنهادهای خوب و راهکشهای خودتون رو با شماره 162 و سامانه پیامکی 301075 در میون بگذارید تا برنامه های آتی طبق سلیقه و نظر شما شنوندگان عزیز تهیه بشه. ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید قسمت نهم نمایش مصائب یک زن خانه‌دار رو.
سخت‌ترین قسمت خانه‌داری خالی کردن ماشین لباسشوییه. از این یک کار به مراتب خیلی بیشتر از پیاز داغ درست کردن و سبزی قرمه سرخ کردن بدم میاد. چون خسرو عادت نداره هرگز جیبای لباسش رو بگرده، من قبل از روشن کردن ماشین باید سوراخ سنبه‌های لباسشم بگردم که کاغذی چکی سکه چیزی اشتباهی شسته نشه. اصلا از تموم مردایی که از زیر این مسئولیت بزرگ شونه خالی میکنن لجن میگیره. بابام هم همیشه عادت داره جیبش رو بسپره به مامانم و مامانم هم طبق روال نمیگرده و میشوره و اقلا سالی یه بار یه قشقرق حسابی این مدلی دارن. قبل از اینکه لباسا رو بشورم حسابی میگردمشون. فقط سگ موادیاب کم دارم که بیاد بو کنه و ببینه چیزی جا مونده یا نه. شاید این به دوران کودکیم برمیگرده که بابا و مامانم همیشه سر این موضوع فضای خونه رو متشنج میکردن. همیشه توی لوازم خونگی اول از چرخ گوش متنفرم، بعد ماشین لباسشویی. البته الان گرفتار گوش چرخ کردن نیستم، اما لباسو یا باید بشینم سر تشت چنگ بزنم یا باید حواسمو جمع کنم و ماشین لباسشویی رو روشن کنم. من هفته یه بار ماشین لباسشویی رو روشن میکنم، اونم صبح که پیک مصرف برق نیست. هم پول برقم کمتر میاد، هم لباسا تا شب خوش میشه و میتونم جمعشون کنم. مامان خسرو یه اخلاق بدی داشته، همیشه دنبال خسرو راه افتاده و هرچی اون ریخته مامانش جمع کرده. اینجوری خسرو خان شلخته بار اومده، هیچ وقت یاد نگرفته جایی رو مرتب کنه. اما مامان خسرو یه اخلاق خوبم داره و اون اینه که وقتی اومد خواستگاری من، وقتی خونه و زندگی تمیز مامانم رو دید، فکر کرد منم لنگه مامانم هستم، اما نمیدونست منم مثل خسرو بزرگ شدم. انگار توی فرهنگش دختر شلخته معنا نداشته. خواهرای خسرو یکی از یکی منظم ترن. من هفته یه بار دور خونه میچرخم. اول لباسای خودم رو جمع میکنم، بعد شروع میکنم به کشف لنگ جورابای گوله شده زیر مبل. روسریامو از پشت صندلیا برمیدارم و تیشرتای خسرو رو از کف خونه جارو میکنم. من عادت نکردم بعد از مهمونی مانتومو آویزون کنم و روسریامو تا کنم. تا 60 سالگی هم همین شکلی هم و دلیلی نمیبینم اگه بچه دارم شدم مجبورش کنم به قوانین نانوشته پایبند باشه. اگه اخلاقم توی 61 سالگی عوض بشه قطعا آلزایمر گرفتم، چون خود حقیقی من از نظم بیزار. پودر رو توی ماشین میریزم و روی 50 دقیقه تنظیمش میکنم. با این پیشرفت تکنولوژی خبر از مهمون سرزده نیست. هر کسی بخواد بیاد باید زنگ بزنی دعوت کنی، اونم آیا قبول کنه یا نکنه. چون هر اومدنی رفتنی هم داره. تو این سالام کسی اهل رفت و آمد نیست. مامان من اگه ریخت و پاش منو جمع میکرد به خاطر این بود که میترسید که هر لحظه یکی از عمه هم زنگ خونه رو بزنه بیاد تو و مامانم رو متهم به بی‌نظمی کنه و دلسوزی کنه برای برادرش که زن بی دیسیپلین نصیبش شده. اما خواهرای خسرو اگرم سرزده بیان تقصیرها رو گردن خسرو میندازن و این لطفشون رو میرسونه، البته لطف ناخواسته. جیباش رو خوب گشتم، خیالم راحته. من مثل مامانم اهل گاف دادنهای این مدلی نیستم. من که قرار نیست ادامه مادرم باشم. دراز میکشم و سریال تماشا میکنم. چشم زیر آفتاب ساعت 11 زمستون گرم میشه. میخوابم و بیدار که میشم ساعت 2 بعد از ظهر. به خسرو زنگ میزنم و برای شام هم فکری میکنیم. کوکو سبزی درست میکنم. منتظرم خسرو برسه که یادم میفته ماشین لباسشویی رو خالی نکردم. حالا ما امشب یه قشقلق حسابی داریم. شکاف نسل اینجوریه دیگه. تمام لباسای خسرو رنگ گرفتن. کاش کوکوم سوخته بود. کاش یه کاغذ توی جیبش جا مونده بود. هر جور حساب میکنم گاف من خیلی درشت‌تر از سوتیای مامانه. خاطر نویس سمیه خطیب‌زاده، خاطر گو بهناز بستان دوست.
دوستان عزیزم، نمایش مصائب یک زن خانه‌دار رو شنیدید. شماره 162 و سامانه پیامک 301075 در اختیار شما عزیزانه تا نظرهای خودتون را راجع به نمایش‌هایی که از رادیو نمایش میشنوید با همکارانم در میان بگذارید. و اما دوستان، احوالی بپرسیم از آب و هوای مملکت. هوای تهران که این روزها اصلا خوب نیست. امیدوارم دیگر نقاط ایران عزیز از آب و هوای خوبی برخوردار باشه. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم هواشناسی، سرکار خانم رفیعی، تا ببینیم هوای شهرهای دیگر ایران چطوره. سلام، روز بخیر خانم رفیعی عزیز.
خیلی متشکرم سرکار خانم محمدی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر، ممنونم.
خیلی متشکرم.
میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. امروز در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار رو داریم که پیامدمون در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. اما از اوایل وقت فردا دوشنبه به تدریج سامانه بارشی جدید از غرب کشور وارد کشور خواهد شد که سبب بارش باران و گاهی رعد و برق و همینطور در ارتفاعات بارش برف و کاهش نسبی دما و وزش باد رو هم خواهد داشت در مناطق مثل غرب، جنوب غرب و بخشایی از شمال غرب کشور، که به تدریج دیگه از بعد از ظهر فردا مناطقی از مرکز کشور و استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز و زاگرس مرکزی واقع شدن رو هم در بر میگیره. انتظار داریم که بیشترین بارش ها فردا مربوط بشه به استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بخشای غربی استان کردستان. روز سه شنبه بارش ها علاوه بر این مناطق به شمال شرق، شرق و جنوب کشور نیز کشیده خواهد شد. اما از میزان شدت بارش ها روز سه شنبه در از غرب و مناطق شمال غرب کاسته میشه. روز چهارشنبه نیز انتظار داریم که ادامه بارش ها رو به شکل پراکنده در شمال استان های اردبیل، آذربایجان های شرقی و غربی و بخش هایی از جنوب و جنوب غرب و همینطور شمال شرق کشور داشته باشیم. انتظار داریم که از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگه از شمال غرب و غرب وارد کشور بشه، اما بارش های سواحل دریای خزر از بعد از ظهر فردا شروع خواهد شد. طی روز سه‌شنبه نیز این مناطق بارش خواهند داشت که در ارتفاعات این مناطق نیز بارش و طبعا شکل برف خواهد بود. وزش باد و کاهش دما رو هم این مناطق خواهند داشت و همینطور دریای خزر نیز مواج خواهد بود. روز چهارشنبه دیگه بارش در این مناطق تضعیف خواهد شد، به ویژه در غرب در سواحل دریای خزر که ادامه بارش ها رو خواهیم داشت. تهران امروز آسمان کمی ابری خواهد بود، غبار محلی رو خواهد داشت و در بعد از ظهر دیگه انتظار داریم افزایش ابر داشته باشیم. حداکثر دما امروز در تهران به 14 درجه بالای صفر میرسه، حداقل دما فردا صبح در تهران 6 درجه بالای صفر پیش بینی شده که مثل امروز صبح در تهران مهرآباد خواهد بود. و حضورتون عرض کنم که سردترین مرکز استان هم امروز صبح شهرکرد بوده که دمای حداقل به 7 درجه زیر صفر رسید. بعد از شهرکرد بجنورد 3 درجه زیر صفر شد و کرمان 2 درجه زیر صفر. اما گرمترین مراکز استان دیروز بندرعباس و بوشهر بودند که دمای حداکثر در این دو شهر به 27 درجه بالای صفر رسید.
ممنونم، خیلی لطف کردین خانم رفیعی.
خواهش میکنم.
متشکر، تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه با کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خود بیرون بزن یک شعر از بر کن، یک شعر از بر کن، میان زندگی سر کن. با چرخ بازیگر که دارد بازی بسیار، مثل خودش بازی کن و کاری برابر کن، کاری برابر کن. تو آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. تا آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. یک شعبده دارد فکر کلاه بوغی و سحر و کبوتر کن.
این زندگی تصویریت خوبی یا نخوبیست، مثل نمایش رسی عزیب و دلبر کن.
تا آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. تا آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش
خودت را با تمام عشق باور کن.
خب دوستان عزیزم، ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید قسمت دوم نمایش خفیف 50 متر رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
خفیف 50 متر، نمایشی بر اساس زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران. نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، صفا آقاجانی، محمد رضا علی، شهریار همزیان، شیما جان قربان. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده جاله محمدعلی. قسمت دوم.
شنوندگان عزیز رادیو نمایش سلام. در قسمت گذشته شنیدیم آقای امیری، سرمربی تیم ملی تیراندازی معلولین و جانبازان، در حال چینش افراد تیم برای شرکت در مسابقات اینچونه. آقای اثباتی که یه سرمایه گذار ورزشیه به امیری میگه با توجه به امکانات کم ایرانیا بعید میدونه اون و تیمش شانسی برای درخشش توی مسابقات داشته باشن. از طرفی شنیدیم ساره جوانمردی شب تولدش در سالن تمرین مسابقات اینچون حضور داره و مادرش و نامزدش علی تلفنی به اون تولدش رو تبریک میگن. آقای امیری تصمیم میگیره ساره رو در هر دو رشته بادی و خفیف این مسابقات ثبت نام کنه، ولی ساره به هیچ وجه خودش رو برای شرکت در بخش خفیف آماده نمیبینه. بشنویم ادامه ماجرا رو.
آقای امیری یه لحظه صبر کنید.
یه لحظه هم نمیتونم صبر کنم، چون زمان ثبت نام رو به اتمام این لیست هنوز دست منه.
پس مجبورم میکنید با این پای معلول دنبالتون بدوم.
آروم باش، اینطوری هم ندو. ببین، من به هیچ وجه نظرم راجع به تو عوض نمیشه.
آخه شما که بهتر از هر کسی میدونین من تا حالا با سلاح خفیف تو هیچ مسابقه شرکت نکردم.
بالاخره باید از یه جایی شروع کنی دیگه. چه جایی بهتر از مسابقات آسیایی اینچون؟
خب میدون مسابقه خیلی بزرگیه، دلم نمیخواد به این شکل خفیفو شروع کنم.
اگه میدونستم تو این رشته ضعیف ظاهر میشی هیچ وقت اسمتو بالای این نفرات نمینوشتم.
خواهش میکنم اسم من از خفیف خط بزنید، بذارین تمرکزم روی تکرار طلای بادی باشه.
یادت اولین باری که وارد باشگاه شدی و تست ورود دادی چی بهت گفتم؟
بله.
خب
شما به من گفتین اولین نفری هستی که از روی تست میتونم بهت بگم آینده درخشانی داری.
پس یه بار دیگه به این مربی کهنه‌کار اعتماد کن ساره. امروزم از روی سیبلت فهمیدم طلای خفیف میکسم مال خودمونه.
ولی من فقط یه هفته با این اسلحه تمرین کردم.
ولی اما اگر یا هر حرف دیگه ای رو نمیخوام بشنوم. ببین تمام وقت استراحتت سر چونه زدن با من تلف شد. ازت میخوام این چند دقیقه باقی مونده رو خوب تمرکز کنی و وقتی برگشتی تو سالن فقط با سلاح خفیف تمرین کنی. الانم دارم میرم تو این اتاق تا اسم بهترین ورزشکارم و تو هر دو رشته خفیف و بادی ثبت نام کنم. امید پیروزی قهرمان.
شما باید خانم ساره جوانمردی باشید.
بله خودم هستم. شما آقای
اثباتی هستم. یه باشگاه بزرگ تیراندازی تو ابوظبی دارم.
از آشنایتون خوشبختم آقای اثباتی.
اگر اشتباه نکنم شما با یک طلاق و دو نقره 10 متر بادی شانس اول مربیت برای درخشش تیم ایرانی.
چطور مگه؟
شنیدم که داشتی به مربیت میگفتی اسم تو از ماده خفیف خط بزنه.
ببخشید زمان استراحتم تموم شده، باید همین الان برگردم سالن تمرین. معذرت میخوام.
ساره.
بله.
تو هر دو رشته ثبت نام شدی. آیا اثباتی شما اینجا هستین؟
بالاخره موفق شدم گپ و گفت کوتاهی با بهترین ورزشکار تیمت داشته باشم.
بله. مگه قرار نبود برید محل تمرین تیم کره؟
اونا هم مثل تیم شما الان تو زمان استراحتن.
زمان استراحت بچه‌های من همین الان تموم شد. با اجازتون ما باید هر چه سریعتر برگردیم سالن. بریم خانم جوانمردی.
آقای اثباتی با اجازه.
پیروز باشید.
این آقای اثباتی چی بهت میگفت؟
مثل اینکه حرفامونو شنیده بود. میخواست بدونه چرا نمیخوام توی ماده خفیف شرکت کنم.
تو چی بهش گفتی؟
هیچی، فرصت نشد جوابشو بدم، چون شما همون لحظه از اتاق سبز اومدین بیرون.
خدا رو شکر که متوجه شک و تردیدت نشد.
شما که نمیخواین من با شک و دودلی بیستم رو به روی سیبل 50 متر.
ازت میخوام این شک و دودلی رو بذاری همینجا پشت در بمونه و با توکل به خدا و اعتماد به نفس بالایی که ازت سراغ داریم بیاری تو سالن. سلام به همگی.
سلام.
خب بچه ها بالاخره اسمتون رفت تو لیست شرکت کننده. ممنون. از همین الان همه تون رو سکو میبینم.
ایشالله
همه تو ماده های خودتون ثبت نام شدین، به جز آقای زمانی و خانوم ها معصومی و جوانمردی که علاوه بر تپانچه بادی تو میکس خفیف هم رقابت میکنن.
چی؟ ساره بهمون نگفته بودی قراره تو هم تو تیم خفیف باشی؟
ساره تو که میگفتی با این اسلحه یه هفته بیشتر تمرین نکردی؟
چی بگم، دستور آقای امیره دیگه. با اجازتون بچه ها من میرم سر تمرین.
یعنی چی؟
خیلی خب بچه ها، به جای این همه کنجکاوی سری مثل ساره برید پشت خطای آتیش مستقر شید ببینم. یالا بجومی.
چشم آقا چشم.
آماده
پشت خط.
فاصله تراز کف از خط آتیش تا مرکز اینجا 1400 میلیمتر. پس با دقت بیشتری رو هدفتون متمرکز شید.
چشم آقا.
آماده اید؟
بله.
1 2 3.
شما الان نباید سر تمرینتون باشین خانم؟
آره راست میگی. ساعت چنده؟
به وقت ایران یا این چون؟
ای وای علی، ساعت 9 صبح من از تمرین جا موندم.
چه میگی؟
آره جا موندم. چرا بچه های تیم بیدارم نکردن؟ از بقیه کجان؟
میشه ورزشکار دقیقی مثل تو موقع تمرینش خواب بمونه؟
آخه دیشب تا دمدمای صبح تو سالن تمرین بودم. ای بای علی جان، الان آقای امیری پشت خطه، بعدا خودم بهت زنگ میزنم.
ببین منو زیاد اینجا منتظر نذاری، یا تلفن تموم شد سریع بهت زنگ بزن.
باشه. سلام آقای امیری.
سلام خانم، صبح شما بخیر.
ببخشید آقای امیری، نمیدونم چطور شد خواب موندم، ساعت موبایلم هم روی 7 کوک کرده بودم، ولی انقدر خسته بودم صداشو نشنیدم.
بچه‌ها بهم گفتن صبح هر چی صدا زدم بیدار نشدم.
من واقعا معذرت میخوام، دیشب تا ساعت 4 تو سالن بودم، الان آماده میشم میام.
ببین سیبل تمرین دیشبتو دیدم، میخوام به خاطر عملکرد خوبت با خفیف یه تخفیف ویژه بهت بدم.
چه تخفیفی؟
میتونی یکم بیشتر بخوابی. ساعت 11 اینجا باش.
وای خیلی ازتون ممنونم آقای امیری، سعی میکنم زودتر از 11 تو سالن باشه.
خوب استراحت کن چون میخوام تو مسابقه فردا قبراق و سرحال باشی.
چشم، حتما. خدافظتون. وای خدا جون چقدر خوبه که میتونم یکم بیشتر بخوابم. وای خدا دستم درد میکنه. اوه این دیگه کیه؟ بله علی جان.
گفتم تلفن تموم شد فوری بهم زنگ بزن.
همین الان قطع شد، همین الان قطعش کردم. وای علی باورت میشه به خاطر تمرین دیشب بازم بخواه اینقدر خسته شدم که صبح صدای زنگ موبایلم رو نشنیدم.
بله باورم میشه چون صدای در اتاقم نشنید.
آره آقای امیری میگفت صبح بچه ها کلی در زدن خواستم بیدارم، ولی تو اینا رو از کی شنیدی؟
آخه خب منم کلی با عشق بر این در بسته کوفتم، ولی خانومم هیچ صدایی نشنیده.
داری شعر میگی سر صبحی علی؟ مثل که واقعا دارن در میزن.
خدا رو شکر بالاخره شما صدای در شنیدی.
بله بذار ببینم کی پشت دره، بعدم با تماس میگیرم عزیزم. باشه
باشه باشه.
بله اجازه بدین الان در باز میکنم یه لحظه.
کادوی تولدتون اینطوری در میزنن خانم جوانمردی؟
افا علی
سلام قهرمان خوشخواب.
اینجا علی تو کی اومدی اینجا؟ چرا به هم چیزی نگفتی؟
نمیذاری بیام تو؟ قول میدم بعدش به همه ای سوالات جواب
بدم. بیا تو. خداشون انگار دارم خواب میبینم. چه تو بیخبر اومدی عزیزم؟
واسه اینکه تا دیشب میخواستم هر طور شده روز مسابقه اینجا باشم و بعد از اتمام مسابقات سورپرایزت کنم، ولی وقتی دیشب بهم گفتی وجود خودم رو به عنوان کادوی تولد برات بفرستم این چه اون، دیگه راهی برای ارسال این کادو نداشتم جز جابجایی بلیط پرواز. فقط ببخشید سارا جون، از این روبان قرمز بلند رو پیدا نکردم دور خودم بپیچم.
علی این جدی دارم بهت میگم، این بهترین و قشنگترین تولدیه که تا حالا داشتم.
تولدت مبارک عزیزم. آه بایسته اینم کادوی کوچیکی که به سلیقه خودم انتخابش کردم، امیدوارم ازش خوشت بیاد.
ممنونم. وای خدای شکر چقدر خوبه که تو رو دارم علی.
ببین منو تو یه همچین روزی اشک و ناله نداری ما؟
باشه.
آها
جبه کادوت خیلی خوشگل تزیین شده، دارم نمیدین روبانو باز کنم. خودت بهم بگو چی توشه.
خب چی میتونه باشه جز اونی که همه خانم عاشقشن.
وای علی باز برام طلا خریدی.
آره دیگه بازم برات طلا خریدم، تا شما بازم برای ما مدال طلا هدیه بیاری.
آه امیدوارم.
حالا چرا با آه امیدواری؟
راستشو بخوای شک دارم اینجا بتونم طلا بگیرم علی.
چی شده ساره؟ بابا تو قبل از اعزام این حسو نداشتی؟ یادم میگفتی فکر میکنی از همیشه آماده تری که.
آره تا دیروز همین حسو داشتم، ولی با برنامه ریزی آقای امیری از دیشب تا حالا حسابی به هم ریخت.
چرا؟ مگه چیکار کرده؟
ازم خواسته تو میکس 50 متر خفیف مسابقه بدم.
اه از رشته خودت تپانچه بادی چی میشه؟
اونم هست، قرار خفیف رو به عنوان رشته دوم شرکت
کنم. خب اینکه خیلی خوبه ساره، پس قراره با دو تا طلا سورپرایزمون کنیم.
تو که میدونی من اصلا با خفیف تمرین درست حسابی نکردم، اونم تو بخش تیمی مردان و زنان.
ببین آقای امیری که من میشناسم بیگدار با آب نمیزنه، لابد توان این رقابت رو در تو دیده که برای همچین مسابقه انتخابت کرده دیگه.
چرا همتون عین هم حرف میزنی؟
چون هممون مثل هم فکر میکنیم تو قهرمانی. ببینم خانم اصلا شما چرا الان اینجایی؟ مگه نباید سر تمرین خفیف 5 مترت باشی؟
دیشب تا 4 صبح خفیف تمرین کردم آقای امیری، گفت میتونم تا ساعت 11 بخوابم.
پس وقتشو داریم بریم این کافه روبروی هتل و یه صبحونه و کیک مفصل تولدی بخوریم.
بله چرا که نه، صبر کن الان آماده میشم.
باش. Thank you.
رضوان عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ممنونم که با مایید و برنامه‌هایی رو که با اشتیاق براتون تهیه شده میشنوید. دوستان، شماره 162 در اختیار شماست تا نظرها و پیشنهادهای خوب و